با عنوان بازار تهران. ما هم به اتفاق همکارانمون از محضر شما مرخص میشه.
بازار تهران.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایون، اوقات نیمروزیتون به خیر. خیلی خوش آمدید به رادیو تهران، برنامه بازار تهران. من امیر حسین راسخ هستم، شما الان در بازار تهرانید. بازار تهران تازه ترین خدمت شبکه رادیویی تهران به مخاطبان عزیز برای ارائه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، هم از تولید، بورس، خودرو، طلا، مسکن، نوآفرینی و استارتاپ ها، طلاهای رنگی و سپرده گذاره های بانکی. بازار تهران تا ساعت 14 و 10 دقیقه با شما همراه هست. شماره پیام کوتاه ما 30094. دلمون میخواد در برنامه امروز بازار تهران با ما این گونه مشارکت کنید و به این سوال پاسخ بدید که اونچه مطرح شده از سوی رئیس جمهور، طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور مبتنی بر فروش نفت و بنزین در بورس انرژی به مردم، میخوام اینجوری مشارکت کنید و به ما پاسخ بدید. مشارکت میکنید یا نه؟ بله، چون یه نوع سرمایه گذاری مطمئن و مفید هست. عدد 1 رو محبت کنید برای ما بفرستید. و خیر، چون سرمایه گذاری در بازارهای دیگر رو مطمئن و مفیدتر ارزیابی میکنم، عدد 2 رو بفرستید. 30094. اما تیتر یک این لحظه، بورس بر مدار منفی. مجموعی از تصمیم ها و کشمکش ها، اقدامات، ورود و خروج های غیر ضرور به موضوع بورس و بازار سهام، امروز وضعیت این بازار شیشه ای، اتاق شیشه ای و بازار شفاف رو در وضعیت نامطلوب قرار داده و این هشداری بود که مدام از محافل کارشناسی و مسئولان شنیده میشد. نمیدونم حتما شنیدید که آمریکایی ها تلاش کردن پیشنویس 35 بندی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو با کاهش 31 بندی اون با 4 بند به شورای امنیت رای بدن. فکر میکنم فقط یک کشور با آمریکا همراه بود، آمریکا و یک کشور دیگه، 2 مخالف داشت و 11 رأی ممتنع. توی همچین شرایطی قاعدتاً یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. خب یه همچین اتفاقی به نظر شما باید بورس رو مثبت میکرد یا منفی؟ واقع مطلب اینه که بورس باید مثبت میشد، اما بورس منفی شد. این از عجایب نیست؟ خب همه این اتفاقات نشون میده که بورس حالش خیلی خوب نیست و طبیعی نیست. چند روز قبل هم اگر خاطرتون باشه قرار بود 4 تا پالایشگاه وارد شه به خاطر چالش فکری بین وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی. یه دفعه 13,000 واحد بورس ما سقوط کرد. امروز هم که انتظار بود بورس رونق پیدا بکنه، اون رونق لازم رو نداشت. باز با ما همراه باشید، می‌خوایم بریم بخش خبرهای خوب رو تقدیمتون بکنیم. قبل از اینکه بخش خبرهای خوب رو تقدیمتون کنیم، باز از شما سوال میکنیم، آیا معتقدی طرح گشایش اقتصادی که از سوی رئیس جمهور مطرح شده مبتنی بر فروش نفت و بنزین در بورس انرژی به مردم، آیا در اون مشارکت میکنید یا نه؟ اگر مشارکت میکنید عدد 1 رو به ما بفرستید. بله، چون یک نوع سرمایه گذاری مطمئن و مفید هست. و خیر کد 2 رو بفرستید، چون سرمایه گذاری در بازارهای دیگر مطمئن و مفیدتر ارزیابی میکنم. 30094 رادیو تهران، بازار تهران. خب جناب آقای کشتیارای کارشناس محترم بخش طلا و سکه برنامه ما با ما همراه هست تا از قیمت سکه و طلا از ایشون بپرسیم. البته سراغ دلار هم خواهیم رفت و قیمت دلار رو هم خدمتون خواهیم گفت. آقای کشتیارای سلام بر شما.
خیلی متشکرم آقای راسخ، بسیار خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما هم همینطور
خدمت جنابعالی و همچنین سلام و روز بخیر و احترام هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران.
متشکرم ازتون. بفهمید آقای
کشتیارای. خب همونطور که خب در خبرها داشتید بحث قطعنامه‌ای که مطرح بود، قیمت اونس جهانی طلا تغییراتش از 1935 دلار تا 1957 دلار بود، ولی امروز در 1945 دلار در حال حاضر قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ثابت مونده که تغییراتش به نسبت پنجشنبه و چهارشنبه خیلی مختصر است.
بله.
قیمت هر اونس نقره هم 26 دلار و 54 سنت است و بر اساس آخرین معاملات بازار بر اساس اونس جهانی و قیمت دلار بازار آزاد، قیمت سکه طرح قدیم 10,200,000 تومان هست.
بله.
قیمت سکه طرح جدید 10,530,000 تومان، نیم سکه 5,350,000 تومان، ربع سکه 3,050,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 1,650,000 تومان که البته به نسبت آخرین روز معاملات یعنی روز پنجشنبه تغییراتش بسیار بسیار مختصر است. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت بازار طلای کشور هست در حال حاضر 4,382,000 تومان و هر مثقال طلای آب شده 18 عیار 4,639,000 تومان، 1 گرم طلای 18 عیار 1,011,800 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,349,000 تومان. قیمت هایی هم که آقای راسخ اعلام کردن بر اساس اونس 1945 دلار و دلار بازار آزاد 22,240 تومان مبنای محاسبه بوده و این قیمت ها در حال حاضر در بازار کشور در جریان است.
متشکرم آقای کشتیارای. ما در طول هفته بایستی شاهد نوسان قیمت طلا باشیم یا خیر؟
طبیعی هست. البته ما حالا در برای 2 روز آینده که قیمت ها در همین سطح، اگر قیمت ارز تغییری نکنه در همین سطح باقی خواهد ماند، ولی خب از روز دوشنبه که بازارهای جهانی باز میشه مسلما با تحولات سیاسی اقتصادی دنیا قیمت اونس جهانی میتونه تغییر بکنه که طبیعتا معمولا تحولات سیاسی اقتصادی روی قیمت بازار ارز آزاد ما هم تاثیر خواهد.
آقای کشتیارای اگر از تحولات سیاسی بگذریم، با توجه به کاهش ارزش دلار در دنیا قیمت طلا داشت بالا میرفت، یعنی 1,800 بود پیش بینی میشد تا 2,600 هم بالا بره. این نوسانات سیاسی ممکنه این سرعت رو بالا یا پایین بیاره؟ چون روند افزایشی هست اصلا در دنیا.
بله ببینید، ما در هفته اول هفته گذشته قیمت اونس جهانی بالای 2000 دلار بود، یعنی 2020 دلار تا 2035 دلار بود.
خوب.
ولی خب اعلام وضعیتی که بحث واکسنی که توسط روسیه اعلام شد، این یک باره یک شوک قیمتی به بازار جهانی طلا وارد کرد و خب این در حالی بود که ارزش دلار هم تقویت شده بود در امریکا، باعث شد یک باره 145 دلار قیمت اونس جهانی یعنی به زیر 1900 دلار هم کاهش پیدا کرد.
بله.
بنابراین این مطلب رو بگم، حالا بالاخره این بیماری که در دنیا چایع هست بسیار تأثیر مستقیمی روی رشد منفی اقتصاد جهانی گذاشته.
درسته.
و طبیعتاً تا زمانی که این رشد منفی و اقتصاد جهانی رو تحت تأثیر منفی خودش قرار داده باشه، سرمایه‌گذاری و میل به خرید طلا در بازارهای جهانی افزایش پیدا خواهد کرد. ولی اگر اتفاقی بیفته، داره یا دارویی یا واکسنی تولید بشه، طبیعتاً میتونه دنیا رو از این وضعیت نجات بده.
بله. آقای کشتیارای 22240 تومان قیمت دلار اعلام کردید.
همکاران
من 22190 تومان گرفتن.
خب
این قیمتی که شما گفتید مال که
امکان داره در حالی که ما داشتیم صحبت می‌کردیم قیمت اومده باشه پایین.
نه شما که صحبت کردید قبلش به من گفتن.
قبلش گفتن.
شما آخرین قیمت
رو می‌دونید. بعضی نوسانات رو نقاط مختلفا می‌ذاری تغییر می‌کنه.
بسیار خب. متشکرم آقای کشتیارای، براتون روزی موفقیت می‌خوام.
متشکرم.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
پیام های شما داره به من میرسه، حتما میخونم. 30094 منتظر شما هستیم، پیامتون رو برای ما بفرستید. گفتیم عدد 1 سرمایه گذاری میکنم. کدوم سرمایه گذاری؟ سرمایه گذاری طرح گشایش اقتصادی مبتنی بر فروش نفت و بنزین در بورس انرژی قرار شد بگید. عدد 1 سرمایه گذاری میکنم چون این سرمایه گذاری رو مطمئن و مفید ارزیابی میکنم، و 2 عدد 2 خیر سرمایه گذاری در بازارهای دیگر رو مفید و مطمئن تر ارزیابی میکنم. اما اقتصادهای دور قصه های نزدیک. خانم فاطمه تاجیک پژوهشگر برنامه‌مون در خصوص فروش سلف نفتی در اقتصاد کشورهای دور کاوشی کرده که محسن اون رو به اتفاق میشنویم.
اوراق سلف نفتی چی است و چگونه کار میکنه؟ اوراق سلف نفتی قراردادهایی هستن که شما در اون موافقت میکنین تا مقدار مشخصی از نفت رو با قیمت تعیین شده در تاریخ مشخص مبادله کنین. این اوراق متداول ترین روش خرید و فروش نفت محسوب میشن. صادر کنندگان و وارد کنندگان نفت از این روش به منظور بیمه شدن در برابر اثرات منفی نوسانات قیمت نفت استفاده میکنن. و از طرفی خود کالا یعنی نفت رو هم نخریدن، بنابراین به جای خرید نفت ذخیره اون انتظار برای افزایش قیمت و سپس فروش اون یک قرارداد نفتی رو میخرن و قبل از امضا میتونن اون رو بفروشن. با این کار فقط از همون افزایش قیمت نفت بدون دردسرهای تدارکاتی بهره میبره. این نکته هم نباید فراموش بشه که ارزش این اوراق با افزایش یا کاهش قیمت خود نفت تغییر میکنه. سایت مانی کرشرز تعدادی از مزایا و معایب این معامله نفت رو بیان کرده که در ادامه به طور خیلی خلاصه به اون میپردازیم. امکان کسب سود قابل توجه، قدرت نقد شوندگی قابل توجه، نیاز به سرمایه کم، حداقل پول خرید یک بشکه، عرضه محدود که البته میتونه نگران کننده باشه اما برای افراد کاربلد این حوزه میتونه سودآور هم باشه، و مفهوم تجاری آسون. اگرچه برای ورود به هر نوع معامله‌ای خوبه که یک کارگزار یا معامله‌گر همراه فرد باشه، اما این بازار به گونه‌ای هست که هر شخص خودش میتونه با کمی تحقیق در روند کار یک استراتژی معاملاتی مناسب رو ترتیب بده. و اما برخی زیان‌های احتمالی این روش: عدم ثبات. کلیه سرمایه‌گذاری‌ها در معاملات آتی بی‌ثباته و نفت هم از این قاعده مستثنا نیست. تاریخ انقضا هم از سایر شرایط محدود کننده محسوب میشه. حساسیت به تعدادی از مسائل، قیمت نفت به شدت تحت تاثیر عوامل بسیاری مثل جنگ‌ها، بلایای طبیعی، تصمیمات سیاستمداران و غیره هستش. همچنین اکتشاف منابع نفتی جدید هم موجب کاهش قیمت نفت و در نتیجه از دست رفتن بخشی از سرمایه میشه. حالا سوال پیش میاد که چه کسانی میتونن در این بازار سرمایه‌گذاری کنن؟ کلیه شرکت‌ها و افراد قادر به سرمایه‌گذاری در این بازار هستن.
نبض بازار تهران در رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه روی موج FM ردیف 94. بازار تهران.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
خب بریم سراغ بازار بورس. تالار شیشه‌ای جناب آقای امیر وکیلیان تحلیلگر بازار سرمایه با ما هستند. آقای وکیلیان سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای راسخ عزیز و تمام شنوندگان خوب رادیو تهران.
خیلی متشکرم آقای وکیلیان. چه خبر از تالار و تابلوی بورس؟
گرچه با حضور شما صحبت کردن از اقتصاد بسیار سخته، شما خودتون یک کارشناس تمام عیار اقتصادی
هستید. نفرمایید، خواهش میکنم، زنده باشین. شما
عرض کنم امروز بورس روز خوبی رو نداشت. بیش از 70,000 واحد شاخص کل سقوط کرد و به عدد 1,903,201 واحد رسید که در مجموع 3.67% نزول داشت. شاخص فرابورس هم 19,910 واحد بود. شاخص کل هموزن هم باز 3% نزول رو تجربه کرد. نکته مهم اینه که امروز در مجموع بورس و فرابورس 150 نماد در محدوده مثبت و صفر خرید معامله شدن و 477 نماد در محدوده منفی یا صفر فروش بودن که از این تعداد 350 نماد صفر فروش بودن. ارزشش صفر فروش ها 11500 میلیارد تومان در صورتی که ارزش معاملات امروز بورس 13800 میلیارد تومان بود. پس نشون میده وضع بازار امروز اصلا خوب نبود و یک آغاز هفته بدی داشت. من یه چند تا نکته طلایی به سهامداران این که حالا تازه واردن تو بورس و اونهایی که حرفه‌ای ترن بگم، برای خودشون یک حد ضرری رو تعیین کنن.
درسته.
و قبل از این که تابلو باز بشه تصمیمات خودشون رو راجع به نمادهایی که در پورتفوی خودشون دارن بگیرن و بدونن چه زمانی مناسب هست که از سهم خارج بشن. روی تابلو در این شرایط هیجانی بسیار تصمیم گیری سخته و میتونه ضررات زیادی داشته باشه. خب مقالات و کتاب های زیادی در این زمینه هست که محدوده های حد ضرر رو برای هر سهامدار مشخص کرده. باید حتما به این نکته توجه کنن، شرکت هایی که در پورتفولیوشون دارن به چه شکل اینها رو خریداری کردن، آیا با مطالعه بوده، با تحقیق بوده، صورت های مالی مطالعه کردن، شرکت سودساز بوده، شرکت سابقه خوبی داشته یا نه، از طریق کانال های تلگرامی یا سیگنال های دریافتی و فقط بر اساس گفته ها و شنیده ها این رو خریداری کردن. این هم از نکته ای هستش که میتونه به سهامداران تو این روزای سخت یک کمک
کنه. خیلی متشکرم آقای وکیلی. معمولا مردم میدونن چی بخرن و میدونن کی بخرن. مشکلی که هست اینه که اون ضلع سوم مثلث که کی بفروشن رو نمیدونن به همین خاطر ضرر میکنن. جناب علی گفتید 1,903,201 واحد، یعنی به نسبت هفته گذشته 3.6% منفی شاخص بورس، یا نه عدد دیگری رو فرمودید؟
ببینید
عدد اولی که فرمودید
چند تا اتفاق افتاد. یکی همون سرنوشت دارای دوم بود که اصلی ترین قضیه بود.
بله.
توی برنامه هم گفته شد 5,500,000 نفر فقط 10 میلیون سرمایه تو بورس دارن.
درسته.
پس نشون میده اینها افراد حرفه‌ای نیستن. بله. باید دوستان توی اخباراشون به این قضیه دقت کنن. سطح اعتباری کارگزاری ها پایین اومد. خیلی از دوستانی که تو بورس هستن و با اعتبار خرید و فروش میکردن الان سهامشون رو دارن میفروشن.
بله.
مسئله بعدی عرضه سهام عدالت بود که 30% دومش رو میخوان عرضه کنن.
بله.
و بسیاری از نمادهای شاخص ساز صف فروش چهارشنبهشون کارشناسان بازار تشخیص دادن به خاطر عرضه 30% دوم سهام عدالت بوده.
بله.
و این موارد همه دست به دست هم داد تا ما این چند روز منفی و
پشت سر هم داشته باشیم. متشکرم آقای وکیلیان. طرحی که قرار است فردا تو بورس انرژی پیاده بشه و اتفاق بیفته با طرح گشایش اقتصادی که آقای رئیس جمهور مطرح کرده چقدر متفاوته؟ همون طرح اوراق صرف موازی نفت خامه که اختیار خرید و فروش طبیعی داره یا نه؟
ببینید آقای راسخ، قبلا شما خودتون بهتر از هر کسی میدونید تجربه فروش نفت بورس انرژی رو داشتیم.
برای تو
ما امیدواریم که این اتفاقی که داره میفته قبلا مطالعات کافی روش شده باشه و تجربه به تجربه های گذشته افزوده نشه.
من
نمیتونم راجع به این قضیه اظهار نظر کنم، ولی به نظرم اون چیزی که نمایندگان مجلس گفتند تصمیم گیری و اجرای این قضیه یک کمی به عنوان گشایش اقتصادی یک کمی شتاب زده بود.
درست.
جای کار داشت.
البته اون چیزی که خبرگان نفتی به دولت پیشنهاد دادن، اون چیزی که دولت اعلام کرد، حالا اعلام که نکرد جزئیاتش رو، یه مقدار متفاوت هست به اون چیزی که نمایندگان مجلس میگن. البته نزدیکتره که اون پولی که به دست میاد حداقل تو حوزه توسعه سرمایه گذاری بشه و نه هزینه های جاری دولت. البته ما در این باره دقایق دیگر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما جناب آقای وکیلان بزرگوار براتون از این
وقت گذاشتید.
منم همینطور. زنده باشید. خدا حافظت باشه. ان شاء الله. قربان شما.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیوی تهران.
خب قیمت خرید دلار در صرافی ملی ایران همینک 21950 تومان قیمت خرید هست. با آقای کشتیارای هم یه اختلاف نظری تو قیمت داشتیم برای قیمت لفظی و بازاری دلار تو چهارراه استانبول تهران که شد با 22240 تومان به ما رسیده 22190 تومان به قیمت میخرن. شنونده عزیزمون هم گفتن آقا من دلار 20-25 فروختم ضرر کردم. خب والا نباید میفروختی دلار تو وقتی بازار پر نوسان هست که ما دارد آدم باید تحمل کنه. اما قیمت سهام عدالت 292000 تومانی در آغاز معاملات امروز 18,741,321 تومان بود. باز میخوام سهام عدالت 492000 تومانی 18,741,321 تومان بود.
بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در حوزه مسکن برنامه جدیدی رو برای رونق تولید مسکن در سال جهش تولید تدوین و ارائه کرده. برنامه‌ای که روی بخش تولید و عرضه مسکن کشور متمرکز شده. آقای شایان مدیر عامل جدید بانک مسکن در مورد نوسان‌ها و افزایش قیمت مسکن اظهار کردند برای اینکه بتونیم در واقع هزینه‌های ساخت مسکن رو کاهش بدیم، یکی از برنامه‌های اصلی بانک مسکن زنجیره تامین کالا برای بخش تولید مسکن هست. به این شکل که با توافق با بازار سرمایه بتونیم کالا رو خریداری کنیم و به سازنده بدیم، اما مهلت پرداخت وجه این کالا برای سازنده ها 6 تا 9 ماه باشه. ایشون اضافه کردن که این برنامه بانک مسکن شرایطی رو به وجود میاره تا سازنده بتونه هزینه های مالی پروژه ساخت رو کاهش بده و اسیر نوسانات قیمت مصالح ساختمونی در طی مدت ساخت نشه. در این صورت سازنده میتونه محصولاتی مثل میله‌گرد، سیمان، آجر و مانند اینا رو خریداری کنه و بانک پرداخت وجه رو برای 6 تا 9 ماه آینده تضمین بکنه. ایشون یکی از مزیت‌های این طرح رو جلوگیری از تورم در قسمت مصالح ساختمانی برای سازنده اعلام کرد، چون که بانک 6 تا 9 ماه آینده پول مصالح ساختمانی رو بدون هیچ افزایش قیمتی از سازنده دریافت می‌کنه. در این صورت تورم به سازنده و بعد از اون به خریدار آپارتمان منتقل نمیشه و در نتیجه قیمت مسکن در بازار مسکن متعادل میشه و افزایش پیدا نمیکنه. ایشون زمان اجرایی شدن این برنامه رو طی مدت امسال اعلام کردن. حالا باید دید با اجرایی شدن این طرح که به نظر میتونه به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از تورم مسکن کارآمد باشه، بازار مسکن به تعادل میرسه. رهاب کریمیان از بخش تحریری مسکن، برنامه بازار تهران.
خب شنونده عزیزی هم برای ما پیامک فرستادن، 3196373 گفتن کسایی دیدم که دلار 25000 خریدم الان حاضرن 23000 تومان هم بفروشن. این ور قضیه هم هست. اما بریم سراغ بخش گفتگویی بازار تهران که دو مهمان گرامی به ما میپیوندند از مجلس شورای اسلامی، جناب دکتر مالک شریعتی نیاسر سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس و جناب دکتر محمود جامساز اقتصاددان و متخصص حوزه پول و بانک. آقای دکتر شریعتی خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان برنامه هم از
ادب هستم. متشکرم. آقای دکتر جامساز خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام بر شما و مهمانتون و شنوندگان.
خیلی ممنونم. آقای دکتر شریعتی، طرح گشایش اقتصادی که مطرح شده، ما ابتدای برنامه از مردم سوال کردیم آیا حاضرید مشارکت کنید تو این زمینه، به ما پیام بدید اونا که موافقن عدد یک، اونا که موافق نیستن عدد دو. بیشتر شنونده های ما درباره این طرحی که مطرح شده عدد دو رو برای ما ارسال کردن. اونایی که حداقل دارن الان برنامه رو میشنون این پیام رو برای ما دادن. اون چیزی که درباره گشایش اقتصادی مطرح میشه این هست که مردم احساس میکنن خب وضعیت معیشتشون بهتر خواهد شد، اما اون چیزی که درباره تر مطرح شده، حالا گرچه جزئیاتش هم مطرح نشده خیلی، این هست که یه جورایی جبران کسری بودجه دولت رو خواهد کرد، بالاخره گشایش برای مردم یا گشایش برای بودجه دولت. بفهمید آقای شریعتی.
چه
تعدادی
الان نظر مخالف
دارن؟ ببینید تقریبا اکثریت قریب به اتفاقی که پیام برای ما فرستادن موافق نیستن، عدد دو رو فرستادن. بله. گفتن سرمایه‌گذاری تو بازارهای دیگه مطمئن‌تره تا خرید نفت.
ببینید من فکر میکنم که عمده دلیل این اتفاق که بالاخره مش نمونه خبر هست این هستش که دولت با مردم به طور شفاف عمل نمیکنه و اطلاعات دقیق و جامعه رو ارائه نمیکنه، ناگهان یک طرحی رو تصمیر انجام میده و اون رو عملیاتی میکنه. این ماجرا اینقدر در واقع مورد انتقاد هست که ما نمایندگان مردم هم جزئیات دقیقی از اون رو اطلاع نداریم و هر چقدر تلاش کردیم که این طرح گشایش اقتصادی لااقل جزئیاتش رو رسما برای ما ارسال بکنن،
بله،
متاسفانه موفق نشدیم و دولت امتناع کرده از ارسال جزئیات طرحی که قراره برای مردم گشایش ایجاد بکنه. قاعدتا نمایندگان مردم باید از اون اطلاع داشته باشن و نسبت به اون در واقع اظهار نظر بکنن، موافق مخالف، و نهایتا مسیر قانونی خودش رو طی بکنه. اگر نیاز به مصوبه‌ای داره لایحه دولت بیاد به مجلس، اگر فوریت داره دو فوریت، سه فوریت حتی پیشبینی شده در قانون اساسی، ولی این اتفاق نیفتاده. اون شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم
کلیاتش تصمیم شده
ما یک مجموعه برای موارد اضطرار هست که بنبست ایجاد نشه در شرایط خاصی که یک موضوع ملی و اضطراری پیش میاد که فرصتی نیست، شرایط حادی که بالاخره دشمن سوء استفاده میکنه. این موضوع نیست. دولت میخواد کسری بودجهشو جبران بکنه. از چند ماه پیش هم ظاهرا نشستن صحبت کردن، تو خود دولت بررسی کردن،
بله،
و این مورد اضطراری نیست و مورد بسیار محرمانه ای نیستش که نیاز باشه در یک جمع محدود 4-5 نفره تصمیم گیری بشه. به نظر من این کار خلاف اصول مردم سالاری دینی هست،
بله،
و دولت حتما باید تصمیمی که میگیره رو به اطلاع مجلس برسونه. اگر نیاز به مصوبه هم نداشته باشه، حتی که بله، ادعایی من شنیدم که بر اساس قوانین گذشته داره اجرا میکنه،
بله،
گزارش اون و اطلاع رسوندن اون توسط دولت برای مجلس لااقل اینه که اونها رو همراه میکنه. اگر دولت دنبال یه کاری هستش که اجماع ملی ایجاد بشه،
بله،
و مردم از اون استقبال بکنن، قاعدتا باید اون رو به اطلاع مردم برسونه، به اطلاع نمایندگان برسونه، ازش حمایت بکنه.
بسیار خوب. آقای دکتر شریعتی، میدونم که طرحی مشابه این در مجلس هست، در دستور کار نمایندگان محترم روش دارن کار میکنن، شاید با اون چیزی که دولت اعلام کرده متفاوت هست، به اون بیشتر خواهیم پرداخت در ادامه برنامه. اجازه بدید من نظر آقای دکتر جامساز رو هم بپرسم. آقای دکتر جامساز،
بفرمایید.
آقای شریعتی اشاره کردن به این که اگر صحبت از گشایش اقتصادی شده و مردم استقبال نکردن، به خاطر اینکه این اتفاق به خاطر جبران کسری بودجه دولت است. حالا دولت برای جبران کسری بودجهش یا یه پولی به دست میاره، خرج از اینهای جاریش میکنه، یا بر مبنای طرحی که خبرگان نفتی به او دادن، این رو صرف امور توسعه‌ای خودش خواهد کرد. علی‌ای حال در هر دو صورت باز جای کسری بودجه هست. اینکه دولت اعلام کرده اگر منتهی به رفع کسری بودجه دولت بشه، آیا جلوی رشد تورم رو نخواهد گرفت؟ و این آیا اون معنی گشایشی نیست که دولت ازش صحبت کرده؟
اشاره به حضورتون که اصولاً این طرح گشایش اقتصادی تقریبا روز دوشنبه مثل این که اعلام شد،
بله، هفته گذشته،
و از فردا هم اجرایی میشه،
بله،
در صورتی که خب وقتی که صحبت از طرح گشایش اقتصادی میشه، مردم این تصور رو دارن که یک اقدام عجیب و به هر حال شگفت‌آوری ممکنه بشود برای اینکه واقعا رفاه ناداشته مردم رو بهشون برگردونن، فقر رو از بین ببرن، گرفتاری‌های معیشتی مردم رو جبران بکنن، مسئله کرونا رو و خسارات جبران عشبت که زیان‌هایی که از این بیماری متوجه اقشار فرودست شده، متوجه اسمی‌ها شده، کسب و کارها شده، اینها تأمین بشه.
آقای دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، اعلام کردن که اون چه که فردا قرار اجرا بشه اون نیست که شما فرمودید، یعنی اون طرح گشایش اقتصادی نیست، چون الان آقای شریعته اشاره کردن ما از جزئیاتون اصلا خبر نداریم.
ببینید این طرحی که الان به هر حال اعلام شده،
بله،
فروش 220 میلیون بشکه،
خب این اونی نیست که شما گفتید فردا قرار اجرا بشه.
منظورتون چیه؟
عرض کردم اون طرح گشایش اقتصادی که 220 میلیون بشکه نفت قرار بفروشن و حدود نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان پول نصیب دولت بشه.
بله.
این اونی نیست که قرار فردا در بورس اجرا بشه.
فروش اوراق
سلف موازیه، بله.
عرشبت که نفت از
آره درسته
بورس هست.
بله بله درسته.
ببینید دولت الان با مشکل کمبود بودجه روبرو شده.
خب
این هم